سلام به شما که همراه ما هستید در این کاوش منابع. امروز میریم سراغ مارینا فون نویمان ویتمن. خب، ایشون نویسنده کتاب خاطرات دختر مریخی هستش.
و البته تنها دختر نابغه بزرگ ریاضی جان فون نویمان.
دقیقاً، اما فقط دختر اون نابغه نیست، یعنی خودش به تنهایی یک اقتصاددان خیلی برجسته و یک چهره پیشگام توی تجارت آمریکاست.
بله بله، مسیرش واقعا قابل توجهه. جزو اولین زنایی بود که رفت توی شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور آمریکا
و بعدش نایب رئیس جنرال موتورز شد، عضو هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ بود، یعنی واقعا توی زمان خودش مرزها رو جابجا کرده.
درسته.
خب، هدفمون چینه؟ می‌خوایم ببینیم که زندگی زیر سایه همچین پدر معروف چه شکلی بوده، چه چالش‌ها و فرصت‌هایی داشته
و اینکه خودش چطور تونست هویت مستقلش رو بسازه، اونم به عنوان یه زن تأثیرگذار تو حوزه‌هایی که خب عمدتاً مردونه بودن.
پس بزنیم بریم توی عمق این منابع و نکات اصلیش رو بکشیم بیرون.
عالیه. اول از همه خب نمیشه از پدرش نگفت، جان فون نویمان.
نابغه به تمام معنا، ریاضیات، معماری کامپیوتر،
حتی پروژه بمب هیدروژنی، عضو مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون.
جالبه اون لقب مریخی که ادوارد تلر به اون و بقیه فیزیکدانای ماجار تو لوسالوموس داده بود، انگار واقعا از یه سیاره دیگه اومده بودن، از بس باهوش بودن.
آره، هوش فوق‌العاده‌ای داشتن. یه خاطره بامزه هم ازش هست که خوب شخصیتش رو نشون میده.
رانندگیش؟
دقیقاً. رانندگیش افتضاح بوده. گویا خودش میگفته که تنها دلیلی که کادیلاک میرونم اینه که کسی به هم تانک نمیفروشه.
عجب.
ولی خب جدا از شوخی، خیلی نگران میراثش بوده، هم میراث علمیش هم آینده دخترش مارینا.
و خب بزرگ شدن مارینا هم کاملا تحت تأثیر همین فضا بود دیگه، پدر و مادرش که جدا شدن.
حضانتش یه جور توافق غیر معمولی بود بین مادرش ماریک ووسی که خود اونم زن خیلی باهوش و مستقلی بود و پدرش.
خونه پدری هم که محل رفت و آمد بزرگان بوده دیگه، تلر، واینر، ویگنر.
بله، مورگنشترن، کوسلر، یعنی گولهای فکری اون زمان.
چه فضاییه. ولی جالبه که خود مارینا تو نوجوانیش ظاهرا خیلی درگیر این بحثا نبوده.
نه، بیشتر حواسش به درس و اینا بوده. اما یه نکته خیلی مهم، تأثیر اسم پدرش روی اعتماد به نفسش تو ریاضی بوده.
آها، اون قضیه نمره هاروارد؟
دقیقاً. تعریف میکنه که وقتی تو هاروارد درس حساب دیفرانسیل رو A گرفت، رئیس دانشکده ریاضی بهش تبریک گفته که آبروی خانوادگی رو حفظ کرده.
وای، چه فشاری.
همین دیگه، این حرف اونقدر روش اثر گذاشت که از ترس اینکه نکنه دفعه بعد A منفی بگیره و مثلا پدرش سرشکسته شه، دیگه هیچ وقت درس ریاضی رو برای نمره بر نداشت. ببینید سایه نابغه چقدر میتونه سنگین باشه.
واقعا عجیبه. البته خب یه نامادری هم داشت، کلارا دان، که اونم خودش برنامه نویس کامپیوتر بوده، ولی ظاهرا شخصیت پیچیده و شاید یکم ناامنی داشته.
بله، روابطشون هم پیچیده بود.
خب حالا بریم سراغ مسیر حرفه‌ای خود مارینا، اینکه چطور سدها رو شکسته. این بخشش خیلی جالبه.
خیلی. مثلا اون داستان رد شدن درخواستش برای فوق لیسانس اقتصاد تو پرینستون.
فقط به خاطر اینکه زن بود.
آره، بهانه‌هایی مثل اینکه خوابگاه زنونه نداریم یا نمیدونم سرویس بهداشتی مناسب نیست.
باور نکردنیه.
آخرش هم رفت کلمبیا و دکترای اقتصادش رو از اونجا گرفت. اینا نشون میده که موانع اون زمان چقدر جدی بودم.
و بعد رسید به اون نقطه عطف، اولین زن در شورای مشاوران اقتصادی میکسون، CEA.
بله، اونم توی مقطعه فوق‌العاده حساس، پایان سیستم برتون وودز بود، یعنی همون نرخ ارز ثابت بعد جنگ جهانی.
و دولت داشت دستمزدها و قیمتها رو کنترل میکرد. نقش اون شورا خیلی کلیدی بود اون زمان.
ولی خب تجربه کاخ سفیدش هم با رسوایی واترگیت تموم شد. خودش اسم اون دوره رو گذاشته بود پایان معصومیت.
بعد از اون چی شد؟ دهه 70 میلادی.
آره، تو دهه 70 جزو اولین زنایی شد که وارد هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ شد. یعنی یه دفعه تقاضا براش خیلی زیاد شد.
یه خاطره جالب هم تعریف میکنه از وقتی عضو هیئت مدیره بانک منی هنی شد که الان بخشی از جی پی مورگان چیسه.
آها، اون که درخواست دوره آموزشی کرده بود؟
بله. درخواست یه دوره فشرده بانکداری کرده بود و مدیرا همه تعجب کرده بودن. انگار انتظار نداشتن یه زن بخواد تخصص اون حوزه رو یاد بگیره.
واقعا نشوندنده طرز فکر اون دورانه. و بعدم تجربهش تو جنرال موتورز.
آره، اونجا که به خودش میگه کاساندرا.
دقیقاً، پیشگویی که هشدارهای بدبینانش رو کسی نمیشنوه. خیلی از فرهنگ سازمانی جی ام ناامید بود، مقاوم در برابر تغییر و اینکه رقابت ژاپونیا رو اصلاً جدی نمیگرفتن.
چی میگفتن مگه؟
میگفتن اینا رو برمیگردونیم تو دریا. یعنی این حد از دست گرفتن.
وای، این نشون میده چطور یه فرهنگ بسته میتونه چشمش رو روی واقعیت ببنده.
کاملا.
با همه اینها مارینا انگار یه جورای خودش رو نگهبان میراث پدرش هم میدونه، درسته؟
بله. یه جایی تعریف میکنه که رفته بود مجارستان برای 100مین سالگرد تولد پدرش.
و اونجا چی دید؟
میگفت از احترامی که دانش آموزای مجار برای فون نویمن قائل بودن واقعا شگفت زده شده بود.
جالبه.
و اندور آخرش یه جورایی حس میکنه که تونسته از زیر اون سایه خیلی سنگین پدرش بیاد بیرون.
یعنی تونسته انتظارات مختلف رو با مسیر خودش هماهنگ کنه. انتظارات پدر، مادر، جامعه.
دقیقاً. و انتظارات خودش حس میکنه استعدادهاش رو شکوفا کرده. همون چیزی که شاید پدرش هم براش میخواست.
توصیه‌هاش به زنای جوون هم جالبه.
آره، میگه آماده تغییر مسیرهای شغلی غیرمنتظره باشین و خیلی مهمه که شریک زندگی انتخاب کنید که حامی شما باشه.
و تاکید میکنه که فکر نکنید میتونید طرف مقابل رو تغییر بدید.
بله، این نکته کلیدیه.
تصویر آخر کتابش هم خیلی قشنگ و نمادینه.
آره، اون حضور خیالی پدرش تو جلسه هیئت امنای مؤسسه مطالعات پیشرفته IAS، جایی که حالا خود مارینا عضو هیئت امنا است.
و همسرش که داره از مزار پدرش مراقبت میکنه و اون جمله آخر.
اگر دوباره همدیگر را ملاقات کنیم در روشنایی آفتاب خواهد بود. خیلی تأثیر گذاره.
خب این یه نگاهی بود به منابعی که در مورد زندگی مارینا فون نویمان ویتمن داشتیم. زنی که واقعا هم با میراث بزرگ پدرش کنار اومد و هم مسیر منحصر به فرد خودش رو ساخت.
اونم تو دنیایی که برای زنا، به خصوص زنای پیشگام، موانع خیلی زیادی وجود داشت.
و شاید یه نکته پایانی برای شما که گوش میدید این باشه. داستان مارینا ویتمن این سوال رو برای ما ایجاد میکنه که هر کدوم ما چطور میتونیم اون انتظاراتی که ازمون وجود داره، حالا چه از طرف خانواده، چه جامعه، چه حتی میراث گذشتگان رو با تعریف شخصی خودمون از موفقیت و رضایت تو زندگی یه جورایی بالانس کنیم.
و اینکه تغییرات فرهنگی عمیق مثلا در مورد نقش‌های جنسیتی یا مقاومت سازمان‌ها در برابر ایده‌های جدید چقدر میتونه یه روند تدریجی باشه اما پیوسته و مداوم، این چیزیه که شاید بشه بهش فکر کرد.